کشتی ایران در المپیک 2016 ریو. درود به شرفت، درود به شرفت.
عوامل برنامه ساز، پشت صحنه های جذاب و معرفی برنامه ها در تارنمای فضای مجازی رادیو ورزش www.radioverzesh.ir. همراه ما باشید در فضای مجازی رادیو ورزش. بله، ایتا، روبیکا، سروش پلاس و شاد @ رادیو ورزش FM.
سال 1405، سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی، بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره، هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی، بدون سود، بدون پیش پرداخت.
خرید یخچال آسان شد. در سرای بزرگ ایرانی تنها با روزی 100,000 تومان بدون پیش پرداخت یخچال دلخواهتون رو انتخاب کنید و همین امروز به خانه ببرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
ایران مرد، بسم الله الرحمن الرحیم.
این قسمت، یک ستاره روی ابا. تاریخ گاهی در میان روزمره ترین لحظات چهره پر التهاب خود را نشان می دهد. روزهای آغازین پس از پیروزی انقلاب است. کشور در تب و تاب حوادث مختلف می سوزد و در این میان پیوند دادن بدنه جامعه با انقلاب نیازمند حضوری بی واسطه و میدانی است. تهران یک کارخانه صنعتی، جایی که پیش از این نقطه تمرکز بحران سازان بود.
اینا با من از اون تاریخ دوست شدن، کارگرهای اون کارخانه با من دوست شدن، میومدن میرفتن و از من دعوت میکردن. من یکی دو بار رفته بودم اون کارخانه، اون روز هم دعوت کرده بودن که من برم براشون سخن بگم. گفتیم چی بود؟ پاشدیم دم این پنجره رفتیم، من خیال میکردم همین پشته. من یه وقت دیدم که دو تا هواپیما به رنگ به صلاح اون چیز زیتونی پررنگ همینطور رفتن به طرف بالا. یکی گفتش که بمباران کرد. وقتی وارد کارخونه شدیم یه اتاقی بود که به طرف شمال پنجره داشت، اونجا منتظر میموندم که کارگرها رو ببرن تو اون سالن عمومی که سالن غذاخوری هم زمینن بود، من برم اونجا سخنرانی کنم. همینطور که نشسته بودیم یهو صدای انفجار شنیدم. من دیدم اگر من سخنرانی رو تعطیل کنم و بیام این اثر بدی میبخشه. گفتم میام سخنرانی میکنم، کوتاه میتونم. آمدم توی سالن و گفتم که خب همه متوجه شده بودن، اینکه همه کارخونه متوجه شده بودن. گفتم چیز مهمی نیست و دشمن حمله کرده، ما انتظار این چیزا رو داریم. یه بحث کوتاهی شاید 10 دقیقه رو براشون صحبت کردم، گفتم من باید الان برم.
این آغاز یک امتحان بزرگ بود. هجوم سراسری آغاز شده بود و حالا باید مردان میدان از پشت میزها و تریبونها به خطوط مقدم می رفتن. تا آن زمان آیت الله خامنه ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی با آن مانوس بود، اما او نمی دانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است، لباسی برای روزهای سخت دفاع.
بزنم رسید که خب با این قبال عباده که نمیشه رفت جبه، لباس همون عوض کن. باشم رو مشورت کنم، گفتم آقای جمعان چطور من لباس ارتشی رو بوشم؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. من هم محتل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
پوشیدن لباس خاکی سربازی تنها یک تغییر ظاهری نبود. این لباس ریشه در شناختی عمیق از بدنه نظامی کشور داشت، شناختی که نه در پادگان‌ها بلکه سالها پیش در سلول‌های تاریک زندان‌های پهلوی شکل گرفته بود.
آشنایی با برخی از مسائل نظامی و ارتش، این آشنایی هم اولش یعنی برای من از توی زندان‌ها به وجود آمده بود، چون من چند تا زندان ارتشی بودم. اونجا با ارتشی‌ها همسلول بودم، همبند بودم با درجه‌دارشون، با افسرشون. علاوه بر این ارتباط طبعا می‌رفتیم دادگاه، می‌بردن دادگاه، می‌آوردن. محیط نظامی بودم من در چند زندان. این من رو یه مقداری با مسائل نظامی آشنا کرد. اون اوائل کار من گفتم به قرنی که من خیلی دوست می‌دارم این لباس رو، و اگر نبود که مثلا اشتغال دارم و آخوندم اینا، میومدم فلوتو و چیز میکردم، میومدم با تو کار میکردم، تو ارتش کار میکردم. هیچ درجه هم نمیخواستم، یه دونه ستاره فقط بر من کافی بود. گفت اگه شما بیایید سرهنگت میکنم. از اول ما سرهنگی سطح بالا بودی اونجوری دقیقی سرهنگی بهت میدم.
این پیوند عمیق و اعتماد متقابل میان نماینده امام و بدنه ارتش سد محکمی در برابر توطئه‌های اول انقلاب بود. در روزهایی که برخی زمزمه انحلال ارتش یا تضعیف توان نظامی کشور را سر می‌دادند، او با تمام قامت ایستاد تا سرمایه‌های دفاعی ملت را حفظ کند.
بله بله، آقای یزدی دیگه، آقای یزدی مصاحبه کرد همون وقت، گفتش که ما افشار دادن پس بدیم. من مشهد بودم، تا شنیدم که این آوردن گفتن این مصاحبه کرده، گفتم فوراً بگید رادیو بیاد. رادیو آمد همونجا، رفته بودم برای بازدید سپاه، مرکز سپاه، دیدم دیر میشه اصلا. همونجا گفتم رادیو آمد، مصاحبه کردم، حالا دقیق یادم نیست، مضمون این بود که هر کس این کارو بکنه خیانت با ما، هرگز اجازه نمیدیم این کار انجام بگیره. بلا مازن افچار دارم پس.
اما حفظ جنگنده ها و تجهیزات کافی نبود. ارتش نوین نیازمند یک روح تازه بود، روحی برآمده از ایمان و خودباوری. باید مفاهیم انقلاب در رگهای این ساختار عظیم جاری میشد و استعدادهای درونی آن شکوفا میگشت.
قبل از آن که حالا ما عقیدت سیاسی رو تشکیل بدیم، اصلا این فکر بود که یک گروهی از این افسران باید با مفاهیم انقلاب آشنا بشن. 10 روز 15 روز به طور فشرده به اینا تعلیماتی داده بشه. نشستیم و طراحی کردیم و آدماشو انتخاب کردیم، آدمایی که باید تعلیم بدن و آدمایی که باید تعلیم ببینن. آمدن پیش من گفتن ما میتونیم بسازیم. این خیلی جدید بود برای همه که در داخل ارتش بتونن چیزایی رو بسازن. و آمدن و رفتن و چند جلسه نشستیم و اونها به من پیشنهاد کردن، گفتن بیایید تشکیلاتی درست کنید برای این کار. گفتم ببینم. تشکیلاتی درست کردیم، اسمش رو گذاشتیم جهاد خودکفایی. جهاد خودکفایی هیچ اصلا در راه اندازیش و پیشرفتش و ایناش اصلا متکی به بیرون نبود. اصلا فلسفهش این بود دیگه، فلسفهش این بود که یه خودپسندگی به وجود بیاره و بنا نبود به کجای اتکا پیدا.
این تلاش ها ارتش را به مدرسه عشق و ایمان تبدیل کرد، جایی که فرماندهان ارشد آن نه فقط در دانش نظامی که در تقوا و بندگی اسوه دیگران شدند.
بلایی آدم محترم و چیزی بود. یه سفر با هم می رفتیم چابهار، محرم ازان بود. می رفتیم، خب تو هواپی ما مسافرن دیگه، آوردن و همه خوردیم و اینا و بلایی نخورد. گفتیم آقای بلایی شما چرا؟ گفت من روزه هستم. گفتیم سفر؟ گفت من شغلمه. من گفت شغل من دائم السفرم، شغلم من روزه رو نمیخورم. بعد به من گفتش که من از 6 سالگی تا حالا روزم ترک میشد.
اما حضور این اراده وحدت بخش در وزارت دفاع و ارتش خاری در چشم کسانی بود که سودای دیگری در سر داشتند. با روی کار آمدن بنی سعد و کارشکنی های او، روزهای تاریکی برای انسجام نظامی کشور رقم خورد. روزهایی که ثابت کرد خروج نماینده امام از معادلات ارتش تا چه حد میتواند بسترساز توطئه های ویرانگر باشد.
اول اسفند، حدود اوائل اسفند بود، شاید چند روز جلوتر یا عقبتر، آقای بنی سعد فرمانده کل قوا شدند، یعنی نماینده امام و نماینده فرمانده کل قوا در حقیقت شدند و به این نام نامیده می شدند. آمدند، بنده دیدم دیگه بودن من در وزارت دفاع هم یا ضرورت نداره یا امکان نداره، برای خاطر که آقای بنی سعد اجازه فعالیت به ما نمی دادند. همچنانی که در شورای عالی دفاع هم بعد از اون که حالا خواهم گفت اجازه فعالیت و تلاش به ما مطلقا ایشون نمی داد. لذا بود که من مشورتی کردم با دوستانم و استعفای نوشتم. آقای بنی سعد هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم. 15 روز حدوداً بعد از خروج من، طبق تحقیقاتی که بعداً از کودتاچیان به عمل آمد، اولین جلسه توطئه برای کودتا در 15 اسفند حدوداً تشکیل شد. در حدود اردیبهشت ماه اولین حرکات یا اواخر فروردین اولین تحرکات ضد انقلاب در ارتش آغاز شد و بالاخره در 20 تیر ماه یا 19 تیر ماه بود که تمام مقدمات کودتا آماده شده بود و قرار بود که کودتا انجام بگیره. یعنی در ظرف حدود 4 ماه که حضور نماینده امام در ارتش در حقیقت وجود نداشت، این همه حوادث پیش آمد. از اینجا میشه فهمید که حضور نماینده امام به قول شما و نماینده شورای انقلاب اونچنان که بود در حتی وزارت دفاع چه اثری در ارتش میتوانست بگذاره. بنده مفتخرم که در مدت بودن در وزارت دفاع با اینکه مستقیما در ارتش هیچ گونه دخالتی نکردم، اما کمترین کاری که انجام گرفت این بود که این حضور خود میتوانست حضور انقلاب در ارتش تلقی بشه.
حضور انقلاب یعنی شناخت دقیق دوست از دشمن، یعنی ایستادن در برابر جریانهای نفاق که بزرگان این ملت را هدف گرفته بودند و حالا بذر تفرقه میان ارتش و سپاه را می پاشیدند.
به این نکته توجه کنید، دشمن ما با کشتن مطهری خود را رسوا کرد، خود را لو داد، خود را معرفی کرد. با مطهری چه کسی مخالف است؟ ابعاد شخصیتی استاد بزرگ کدامه؟ مهمترین عنصر شخصیت او همین بر روی خط اصیل دقیق اسلام حرکت کرده.
در روزهایی که منافقین با شعارهای انحرافی در خیابانها میتاختند و تلاش میکردند انسجام نیروهای مسلح را بشکنند، خطبه‌های نماز جمعه تهران صدای رسای وحدت و حمایت از مدافعان وطن شد، چه آن سرباز ارتشی در مرز، چه پاسدار فداکار در جبهه.
برادران و خواهرانی که سخن مرو میشنوید، نیروهای رزمنده ما در مرزها از روحیه عالی برخوردارند، آماده فداکاری هستند. نظامی در اونجا نشسته، به او خبر میدن که در اداره مربوطه خودش مشمول پاکسازی شده، اخراج شد. گاهی اشتباه میشه، پاکسازی ها عوضی عمل می کند. این نظامی میگه من ولو جز به ارتش هم نباشم، از پای این توپ بلند نمیشم، میمانم همین جا، می جنگم تا کشته بشم. این روحیه سرباز ماست، این روحیه نظامی ماست. مردم میگویند مرگ بر منافقین. بعضی از آقایان مدعی انقلابیگری اعتراض میکنند که بگید مرگ بر امریکا، در حالی که منافقین سرانگشتان امریکا هم فرقی نمیکنه. اون وقت خودشون توی خیابان را میفتن، 10 تا 5 تاشون که جرأت میکنن، چون مردم تحمل این حرفا رو ندارن. اونهاییشون که جرأت میکنن، حماقت میکنن، را میفتن شعار مرگ بر پاسدار میدن. آیا این شعار امریکایی نیست؟ امروز پاسدارها و نظامیان، اونهایی که دارن این طور فداکارانه می جنگن، بزرگترین دشمنان امریکا تو این منطقه. هر کسی علیه اینها هر گونه حرکتی و عملی و اظهاری بکند به سود امریکا کار کرد.
اینگونه بود که یک روحانی برآمده از بطن مردم با پوشیدن لباس سربازی در دل بحرانها نقطه اتصال و یک پارچگی نیروهای مسلح شد. از راه اندازی جهاد خودکفایی در ارتش تا دفاع تمام قد از سپاه پاسداران، او ثابت کرد که قدرت واقعی یک ملت نه فقط در تجهیزات نظامی، که در انسجام، ایمان و یک پارچگی بازوان دفاعی آن نهفته است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از علمدار کربلا گفتی، زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروح قبل با بل را نشان دادی. هیچ اسطوره‌ای چنان که تویی
رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط، افتخار.
داروهای لاغری در واقع به عنوان یک میانبر خطرناک،
یعنی هر فردی توی زندگیش مطمئنن بحث کمردرد رو به انهای
مختلف ممکنه برای تک تک ما اتفاق بیفته.
بیش از 50% از جمعیت کشورمون دچار چاقی هستن.
نسخه ورزشی
کاری از گروه علوم ورزشی رادیو ورزش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی ورزش. آرزوی سلامتی، صحت و تندرستی دارم برای شما همراهان با برنامه نسخه ورزشی. همینجا ابتدای برنامه خدمتتون عرض بکنم اگه شما هم با مشکل جسمی روبرو هستین یا اینکه ورزشکارید و دچار آسیب دیدگی یا صدمه خوردگی شدید، مشکل پیش اومده رو مطرح بکنین تا کارشناس برنامه راهنمایی و مشورت لازم رو خدمتتون بیان کنه. سامانه پیام کوتاه برنامه نسخه ورزشی هست 30306. همراه میشیم با جناب آقای دکتر شاهین صالحی، متخصص پزشکی ورزشی و دبیر محترم کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی کشورمون. آقای دکتر صالحی سلام میگم به شما، خوش آمدید به برنامه.
منم خدمت شما و کلی شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه هستین در رادیو ورزش و برنامه نسخه ورزشی. موافق هستین صدای یکی از هموطنانمون، هموطنی که ورزش انجام میده رو بشنویم؟
بله در خدمت هستم.
بسیار عالی، بشنویم به اتفاق شنونده.
پذیرش. دوستان عزیز، شنوندگان خوب برنامه نسخه ورزشی، در این بخش میخواییم صحبت بکنیم با یکی از مربی بدنساز در مورد میزان آمادگی ورزشکاران و تمریناتی که باید انجام بدن قبل از اینکه در مسابقات باشگاهی شرکت بکنن. سلام میگم خانم یاوری عزیز، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم.
شما با تیم والیبال نشسته کار کردین و یه سری تمریناتی رو دادین، راجع به این تمرینات بگید.
بله بچه‌ها، حالا هر رشته ورزشی تمرینات بدنسازی مختص خودشو داره، ولی اون آماده‌سازی پیش‌فصل ربطی اصلا به رشته ورزشی نداره. یا آماده‌سازی کلیه که اصولا بازیکن‌ها بعد روی قدرتشون کار بکنن، روی دامنه حرکتشون کار بکنن، روی آسیبایی که از قبل داشتن و ریکاوری آسیبشون، روی پیشگیری از آسیبایی که در آینده پیش میاد.
چه تمریناتی رو باید ورزشکارا داشته باشن تا دچار آسیب ورزشی نشن؟
اینجا دیگه برمیگرده به رشته‌های ورزشی خاص خودشون. مثلا بازیکن‌های والیبالیست بعد حتما روی انعطاف شونشون، موبیلیتی شونشون، روی حالا اگر والیبال ایستاده باشن روی مفصل زانوشون، لگنشون، اینا کار بکنن. مهمترین قسمتش اینه که بتونن قدرتشون رو افزایش بدن که بعد بتونن قدرت رو تبدیل کنن به استقامت، به سرعت، به چابکی، به پلایمتریک و بقیه آیتم ها.
در حین برگزاری مسابقات باید تمرینات سبک باشه یا نه باید تمرینات منسجم و خیلی سنگینی داشته باشن.
نسبت حجم تمرین به شدت تمرین یه نسبت معکوسه. اصولا وقتی که لیگ شروع میشه بدنسازی تایم بیشتری داره و حجم تمریناتش خیلی زیاده و تایم بیشتری از بچه‌ها در میگیره از تمرینات حالا بدنسازی چه داخل سالن چه داخل باشگاه بدنسازی، هر چقدر که نزدیک فصل مسابقات میشیم اون تایم کمتر میشه و شدت تمرینات یه ذره بیشتر میشه. اما وقتی که مثلا یک هفته مونده به مسابقات رسمی میشه بازم فشار تمرین کمتر میشه ولی اون موقع است که همه تمریناتی که از قبل بازیکن انجام دادن و مربی باشون کار کرده تازه خودشو نشون میده، تازه نمایان میشه که چیکار کردن توی آف سیزنشون و اون کارایی که روی بدنشون انجام دادن چقدر مفید و مثمر ثمر بوده براش.
یعنی که مهم تمرینات قبل از شروع مسابقات که باید تمرینات خوبی داشته باشن، در حین مسابقه تمرین داشته باشن ولی تمریناتشون اونقدر سنگین نباشه که قبل از شروع فصل داشتن.
بله تقریبا همین چیزی میشه ولی خب نظر مربی ها هر کدوم یه نظری دارن یه تجربه ای دارن. یه سری سیکلای تمرینی هستش که ماکرو سیکلو مزو سیکلو این چیزا هست که مربی بدنساز از قبل از شروع لیگ به نسبت تایمی که داره برنامه روزانه هفتگی ماهانه سالانه مینویسه و تقدیم مربی میکنه یا تقدیم باشگاه میکنه. توی اون کلا همه این چیزایی که شما میپرسین هست ولی اصولش اینه که اول کار فشار تمرینا بیشتره چون دورتر از مسابقه است، از نزدیک میشه به مسابقه فشار کمتر میشه ولی چون بازیای مثلا لیگ ایستاده یا لیگ نشسته رفت و برگشتیه یه حالت نموداری پیدا میکنه مثل نوار قلب که میره بالا میاد پایین میره بالا میاد پایین و این بالا پایین رفتن همون شدت و حجم تمرینه که با هم دیگه مخالفه.
خیلی متشکرم، ممنونم، لطف کرد،
خواهش میکنم، ممنون، خوشحال شدم.
نسخه پزشک
بحث آمادگی سازی کلی و عمومی و در ادامه اون آمادگی سازی اختصاصی مطرح شد از سوی این مربی بدنساز برای تیم‌های والیبال نشسته کشورمون. جناب آقای دکتر صالحی گرامی، حضرت علی بفرمایید که آمادگی سازی کلی و عمومی تا چه زمانی باید ادامه پیدا بکنه و هر چقدر به زمان انجام مسابقات اون ورزش خاص نزدیک میشیم آیا باید متوقف بشه به صورت کامل یا نه ادامه دار باشه اما با شدت و حجمی کمتر؟
بله خب سرمربی گرامیمون کاملا به این نکته اشاره کرده، من میخوام یکی دو نکته دیگر رو به صحبت‌های ایشون اضافه کنم. می‌کنید سوای حالا آماده سازی هایی که ما اختصاصی داریم دو تا آماده سازی دیگه هم برای ما اهمیت داره. می‌کنید یکی آماده سازی گاهی اوقات آماده سازی اختصاصیه، مثلا یک والیبالیست ما دوست داریم مثلا عضلات روتاتور کافش قوی باشه، در کنار قوی بودن عضلات روتاتور کافش دوست داریم انعطاف پذیری عضلات شونه هم مناسب باشه، این جای خودش، ولی این میشه تمرینات رقم اختصاصیش. یا اینکه مثلا عضلات چهارسر قوی داشته باشه و بتونه خوب بالا بپره و خوب اسپک بزنه، ولی در کنار این گاهی اوقات ما غافل میشیم از اینکه بدن ما کل هست. یعنی چی؟ یعنی ورزشکار والیبالیستی که داره آماده سازی های اختصاصی اون اعضای اصلیش رو انجام میده گاهی اوقات ما قفلت میکنیم از آماده سازی عضلات کور، عضلات مرکزی بدن، عضلات کمر، و میبینید یک والیبالیست ما که گاهی اوقات 60 سان 70 سان و بالاتر میپره با این وزنی که داره دائم داره روی ناحیه کمر و لگن فرود میاد، غافل از این که ما در واقع در تمریناتی که انجام دادیم به فکر پیشگیری از آسیب‌های ناحیه کمر کمتر بودیم یا نبودیم، در نتیجه ورزشکار در طول فصل دچار کمر دردها شده. یعنی دائمی ورزشکار اسپاسم عضلات کمری داره، اسپاسم عضلات لگنی داره، گاهی اوقات حتی ممکنه کار بالاتر هم بره و خدای نکرده جز دچار سرخوردگی‌های ناحیه کمر و حالا مشکلات ناحیه لگنی بشه. بس حواسمون ما باید به تمرینات حالا من میگم غیر اختصاصی این قضیه باشه. و مورد دوم تمرینات انفرادی هستش. یعنی گاهی اوقات ما میبینیم یک ورزشکاری که داره پدر ما مراجعه میکنه و دچار آسیب شده تو یک ناحیه ضعف داشته، مثلا کوتاهی عضلات چهار سر داشته، کوتاهی عضله همسترینگ داشته و این فرد تمرینات اختصاصی فردی خودشو سوا از تمرینات تیم انجام نداده. ممکن ما توی یه تیم مثلا 12 نفره والیبال فرض دارم میگیرم، حالا بیشتر یا کمتر ما دو نفر باشن در این تیم دچار کوتاهی عضلات همسترینگ و ساق پا باشن، خب اگر مربی برای این دو نفر نیا تمرینات
فلکسیبیلیتی، تمرینات کششی و اختصاصی بر این دو نفر کار نکنه، احتمال داره این دو تا از بازیکناش در طول لیگ دچار پارگی و آسیب این عضلات شد.
آها، یعنی باید
بله، یعنی اینکه